شکلی میربانی.
تشکر سفیه الله استان، اگزای خسته نباشین. سلام و شام شما خوش نمیندگان گرامی. ساعت 6:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری گزارش داریم در مورد جلسه سه جانبه دیالوگ استراتژیک بین افغانستان، پاکستان و چین، آمار تازه ویروس کرونا در افغانستان و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از آرش همایون.
یک حامی نزدیک به عبدالله عبدالله می گوید فهرست 11 نامزد وزرای پیشنهادی به شمول یک زن از جانب آنها تکمیل شدند. در نشست سه جانبه دیالوگ استراتژیک بین افغانستان، پاکستان و چین امروز در مورد همکاری های امنیتی بحث شد. سازمان حفظ بین الملل از پاکستان خواسته که به اعمار یک زیارتگاه یا معبد هندوان در شهر اسلام آباد اجازه دهد. مشروع خبرها. یک حامی نزدیک به عبدالله عبدالله رئیس شورای مصالحه ملی میگوید فهرست 11 نامزد وزرای پیشنهادی به شمول یک زن از جانب آنها تکمیل شده و در آینده نزدیک به ریاست جمهوری افغانستان سپرده خواهد شد. فضل احمد معنوی امروز به رادیو آزادی گفت که در معرفی فهرست نامزد وزرای پیشنهادی مشکل جدی وجود ندارد.
تکمیل است. قرار به این بود که دو روز پیش لست شریک ساخته شود، اما بنابرای مصروفیت طرفین تصمیم داده نشده، احتمالا شاید امروز یا فردا تصمیم داده شود. لست تکمیل در اون راستا مشکلی نیست.
هنوز خود آقای عبدالله در این مورد اظهار نظر نکرده. قبل از این محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفته بود ارگ در معرفی نامزد وزرای کابینه جدید مشکل ندارد. با گفته او جانب عبدالله عبدالله تا اکنون نامزد وزرای پیشنهادی را معرفی نکرده است. رئیس جمهور غنی در مراسم تحلیف تعهد کرده بود که به سیستم سرپرستی در وزارتخانه‌ها پایان می‌دهد، اما اینک با گذشت حدود 4 ماه هنوز هم وزارتخانه های کلیدی مانند دفاع داخله و خارجه را سرپرستان اداره می کنند. ولسی جرگه افغانستان هفته گذشته گفت که حکومت باید پیش از تعطیلات تابستانی نمایندگان نامزد وزرا را معرفی کنند. طبق توافقنامه سیاسی ماه می بین آقایان غنی و عبدالله هر دو جانب در کابینه جدید به گونه 50-50 سهم خواهند داشت. در نشست سه جانبه دیالوگ استراتژیک بین افغانستان، پاکستان و چین امروز در مورد همکاری‌های امنیتی بحث شد. وزارت خارجه افغانستان میگوید در این نشست معین‌های سیاسی وزارت‌های خارجه این سه کشور اشتراک دارند و روی همکاری‌های سیاسی و اقتصادی نیز بحث می‌کنند. گران هواد سخنگوی این وزارت امروز در کابل به رسانه‌ها گفت
در مورد تطبیق تفاهم‌نامه همکاری امنیتی میان سه کشور که در سال 2018 توسط وزرای خارجه سه کشور به امضا رسیده بود صحبت کردند و تاکید نمودند تا در چوکات مجالس سه جانبه و دو جانبه روی مشکلات موجود در زمینه مبارزه با تروریسم و گروه‌های تروریستی اقدامات جدی و اساسی نمایند.
کابل دیروز نیز میزبان نشست تقویت اجماع منطقوی در مورد روند صلح افغانستان بود. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید دو بمبگذار انتحاری مربوط به شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش را دستگیر کرده. این ریاست امروز در اعلامیه ارسالی به رسانه ها گفته این افراد میخواستند به مراکز صحی و رسانه ها در کابل حمله کنند و در نتیجه یک عملیات پیچیده دستگیر شدند. مظنونین به نام های لطف الله و احمد الله هر دو ساکن ولسوالی شکردره کابل معرفی شدند. در اعلامیه ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان در مورد این که این افراد چه وقت و در کجا دستگیر شدند چیزی گفته نشده. در گذشته داعش مسئولیت حملات مرگبار را در مناطق مختلف افغانستان از جمله شهر کابل به عهده گرفته است. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. سازمان عفو بین الملل از پاکستان خواسته است به اعمار یک زیارتگاه یا معبد هندوان در شهر اسلام آباد پایتخت این کشور اجازه دهد. این نهاد امروز از طریق تویتر نوشت هر کس حق آزادی عقیده و مذهب دارد، حقی که در قانون اساسی پاکستان تضمین شده. به گفته این سازمان، ممانعت از ساختن معبد هندوان حرکت نادرست بوده و باید فوراً متوقف شود. برنامه اعمار نخستین معبد هندوان در اسلام آباد در سال 2017 میلادی توسط دولت صدر اعظم سابق نواز شریف تصویب شده. حکومت صدر اعظم عمران خان معادل حدود 600 هزار دلار آمریکایی را برای تامین بودجه اعمار معبد شری کرشنا مندیر تصویب کرده، اما این طرح با مخالفت شدید سیاستمداران و رهبران مذهبی مسلمان و حزب متحد عمران خان روبرو شده است. یک مقام ارشد مسئول کنترل بیماری‌های عفونی ایالات متحده آمریکا میگوید وضعیت همگیری ویروس کرونا در این کشور واقعا خوب نیست. آنتونی فاوچی روز دوشنبه گفت شمار موارد مثبت ابتلا به ویروس کرونا و تعداد افرادی که در شفاخانه‌های ایالات متحده بستری شدند به شدت افزایش یافته. سازمان ملل متحد هشدار داده است که همگیری ویروس کرونا سالهای پیشرفت در مبارزه با بیماری ایدز را به خطر بیندازد. در تحقیق نشر شده در 6 جولای توسط این سازمان گفته شده که محدودیت‌های وضع شده به خاطر جلوگیری از همگیری ویروس کرونا میتواند منجر به مرگ بیش از 500,000 تن به ویژه زنان به دلیل اختلال در معالجهشان از بیماری ایدز شود. و خبر آخر این که دانشمندان ایتالیا در حال بررسی پدیده مرموز یخ‌های گلابی رنگ در کوههای آلپن. این رنگ گلابی ناشی از الجی‌ها است که تأثیرات تغییرات اقلیم را تسریع می‌کند. الجی‌ها در بخش به اصطلاح منطقه تاریک گرینلند نیز وجود دارند، جایی که یخ‌ها در حال ذوب شدنند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
اداره هواشناسی افغانستان وضعیت چند شهر بزرگ کشور را بر سنجش سانتیگراد در 24 ساعت آینده چنین پیش بینی کرده است: کابل آسمان قسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 20. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 20. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 38، پایین‌ترین 24. کندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 38، پایین‌ترین 24. و جلال آباد آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 37 و پایین‌ترین 29.
ساعت 6:37 است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آماده‌اند. اجلاس سه‌گانه دیالوگ استراتژیک بین افغانستان، پاکستان و چین امروز قبل از ظهر برگزار شد. سخنگوی وزارت خارجه میگوید
پاکستان و چین از رهایی زندانیان طالبان توسط دولت افغانستان قدردانی نمودند و از طالبان خواهش کردند تا سطح خشونت‌ها را و هرچه عاجل کاهش داده.
در 24 ساعت گذشته 194 مورد نوع مثبت ویروس کرونا در افغانستان ثبت شده است. بست خاص معاونیت برای زنان در ولایات ایجاد می شود. یک مقام وزارت امور زنان می گوید
معاونین ولایت که تو معاون کریم می شه، حتی یک معاون مختص معاونین مربوط ای بست مربوط زنان باشه و هیچ مرد نمی.
رسانه های اجتماعی جای کتابخانی، مشاعره و قصه خانی را گرفته. گزارش از بغلان، یک دهقان 70 ساله میگوید
کتابخانه های سابقه اسف لیخون می خواندیم، چی شیرین چی کتابی، خوش حافظ بود و کتاب نان کتابی نجمان بود، قصه هایش خوب بود.
و وزارت خارجه آمریکا گفته محصلین بین المللی در آن کشور که امکان دوام درس هایشان در ماه سپتامبر از طریق آنلاین را دارند، ویزای آمریکا نمی گیرند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، نشست سه جانبه دیالوگ استراتژیک میان افغانستان، پاکستان و چین پیش از شاشت امروز برگزار شد. وزارت خارجه افغانستان میگوید که در این نشست معینان سیاسی وزارت‌های خارجه سه کشور شرکت داشتند و در مورد همکاری‌های سیاسی، امنیتی و اقتصادی گفتگو کردند. کابل همچنان دیروز میزبان نشست تقویت اجماع منطقه‌ای در مورد روند صلح افغانستان بود. نسیم شفق گزارش می‌دهد.
سومین نشست سه جانبه زیر نام دیالوگ راهبردی میان افغانستان، پاکستان و چین در کابل برگزار شد. وزارت خارجه افغانستان میگوید در این نشست که از طریق کنفرانس ویدیویی برگزار شد، معینان سیاسی وزارت‌های خارجه سه کشور شرکت کردند. گران هیواد سخنگوی این وزارت روز سه‌شنبه در نشست خبری گفت که علاوه بر همکاری‌های سیاسی، امنیتی و اقتصادی در مورد مبارزه با تروریسم، روند صلح و آزادی زندانیان نیز گفتگو صورت گرفت.
آجد مذاکرات بین افغانی قدردانی نمودند و از طالبان خواهش کردند تا سطح خشونت‌ها را و هرچی آجد کاهش داده و زمینه آغاز مذاکرات بین افغانی را به کمترین وقت مساعد سازند.
وزارت خارجه افغانستان پیش از این گفته که این کشور در هفته جاری میزبان سه نشست خواهد بود که یکی آن دیروز در مورد تقویت اجماع منطقه‌ای از روند صلح افغانستان برگزار شد. با گفته مقام‌های این وزارت در نشست دیروز نمایندگان حدود 20 کشور و سازمان‌های بین‌المللی اشتراک کرده بودند و دیدگاه‌های خود را در مورد تقویت اجماع منطقه‌ای از روند صلح افغانستان بیان کردند. گران هیواد سخنگوی وزارت خارجه می افزاید که اشتراک کنندگان نشست روز دوشنبه نیز خشونت‌های جاری را قابل پذیرش ندانستند و از طالبان خواستند که خشونت را کاهش دهند. ریاست جمهوری افغانستان نیز با پخش اعلامیه گفته که محمد اشرف غنی رئیس جمهوری این کشور در نشست دیروز تأکید کرد که ادامه خشونت از سوی طالبان روند صلح را با چالش روبرو خواهد کرد. در همین حال برخی کارشناسان میگویند که برگزاری چنین نشست‌ها برای بهبود وضعیت در افغانستان پس از موفقیت روند صلح مهم است. عبداللطیف آرش، کارشناس روابط بین الملل، به رادیو آزادی گفت که چین از نفوذ زیاد بر پاکستان برخوردار است و میتواند اسلام آباد را به همکاری با کابل وادارد. او میگوید من فکر میکنم که برگزاری چنین نشست ها در حال حاضر برای افغانستان بسیار مهم است. اگر قدرت های بزرگ منطقه مانند چین، روسیه، هند، ایران و پاکستان در روند صلح افغانستان تلاش های صادقانه بکنند، این تلاش ها در زمینه صلح این کشور مفید واقع خواهد شد. پیش از این نیز دو نشست تحت نام دیالوگ استراتژیک میان کابل، اسلام آباد و بیجنگ برگزار شده بود، اما نشست سوم آن یک روز پس از نشست تقویت اجماع منطقه‌ای روند صلح راه اندازی شد. همچنین قرار است که نشست تقویت اجماع بین المللی صلح نیز روز پنجشنبه در کابل برگزار شود که در آن نمایندگان ناتو، سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و آمریکا نیز شرکت خواهند کرد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که در 24 ساعت 194 تن به ویروس کرونا آغشته شدند. بر بنیاد آمار وزارت صحت در یک شبانه روز گذشته این بیماری جان 22 تن را گرفته است. مهناز نوری در این باره گزارش دارد که با هم بشنویم.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که در چند ماه گذشته کمترین آمار امروز به ثبت رسیده است. این وزارت میگوید که در 24 ساعت گذشته 194 تن به ویروس کرونا مبتلا شدند و 22 تن بر اثر ابتلا به این ویروس جان باختند. با این آمار شمار مجموعی جان باختگان به 920 تن رسید. آمار وزارت صحت نشان می‌دهد که تاکنون 33384 تن به ویروس کرونا آغشته شده و 20151 تن بهبود یافتند. با این همه شماری از بیماران کووید 19 که این بیماری را سپری کردند میگویند تا کنون نیز صرفه دوامدار دارند. آنان میگویند تب، سردردی، احساس ضعف و صرفه علائم است که تا کنون نیز دارند. هارون 25 ساله و باشنده ولایت لوگر میگوید یک ماه پیش به ویروس کرونا مبتلا شد اما تا کنون هم به گونه کامل بهبود نیافته است. او میگوید با آنکه نتیجه آزمایشش منفی بوده و این بیماری را پشت سر گذاشته اما هنوز هم احساس بهبودی نمی کند.
کدام علائمی که بعد از مرض کرونا در وجودم باقی مانده؟ درست کار نکردن حس بویاییم، در پهلوی این کدام چیز را که من میخونم و طعم میکنم مزی آن را درست چشیدن نمیتانم و همچنان زکام که از دماغای ما پاله هم جریان دارد می آید و در پهلوی یه هم کسل بودنی وجود هم.
عتیق‌الله 50 ساله و باشنده ولایت لوگر می گوید پزشکان به او گفتند که از بیماری کووید 19 صحت یاب شده است، اما هنوز هم احساس جاندردی و تب می کند.
تقریبا 3-4 هفته پیش به مریضی کووید 19 کرونا مبتلا شده بودم، تست ما مثبت بود، بعد از او که تداوی کردم و بهتر شدم، هنوز هم علائم از این کم کم مانده، مثل سردردی، تب، گلوندردی، اینا مانده و تداوی ما ادامه داره.
پزشکان افغان میگویند بر بنیاد یافته های سازمان جهانی صحت، هنگامی که فردی به ویروس کرونا مبتلا شود، در ظرف 7 روز در بدن بیمار انتیبودی تولید می شود و پس از 14 روز بیمار صحت یاب می شود. پژوهش ها بیانگر آن است، بدن افرادی که بیماری های قلبی، شکر، سرطان و دیگر بیماری ها را دارند، در برابر ویروس کرونا به سختی انتیبودی تولید می کند. دکتر محبوب الله شفق، متخصص امراض داخله و در بیمارستان الحیات به رادیو آزادی گفت که بیماری کووید 19 به گونه های مختلف در افراد ظاهر می شود و پس از مدتی به پایان می رسد.
در پژوهش تازه سازمان WHO آمده است که بیماری کووید 19 دوباره بازگشت ندارد. اگر دارد، اشخاصی هستند که در وجودشان انتیبادی در برابر این بیماری آماده نشده است. دلیل این است که معافیت وجودشان پایین است و بیماری های دیگر مانند شکر، قلبی و دیگر بیماری ها را دارند.
آقای شفق افزود ممکن است صرفت تا 2 ماه پس از بهبودی ادامه یابد، اما تا آخر عمر بر جا نمی ماند.
مجله خبری رادیو آزادی.
وزارت امور زنان افغانستان میگوید با تصویب کابینه یک بست ویژه معاونیت زنان در ولایات اختصاص یافته است. رویا دادرس سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که رئیس جمهور بر اساس طرح پیشنهادی این وزارت تصمیم گرفته که همه والی ها یک معاون زن داشته باشند. حمید حکیمی گزارش میدهد.
محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان طرح وزارت امور زنان برای گماشتن یک زن به عنوان معاون والی در ولایت ها را تایید کرد. رویا دادرس سخنگوی این وزارت به روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت که پس از این برای هر ولایت یک معاونی زن گماشته می شود.
معاونی ولایت که تو معاون کریم می شه، حداقل یک معاون مختص معاونین مربوط ای بس مربوط زنان باشه و هیچ مرد نمی خود کاندید کنم. و این طرح ما بخاطر بوده که ما طرفدار از این نیستیم که یعنی زنان در ولایت رئیس والی خود کاندید کرده نمیتونن. او بس آزاد است، میتونن که او هم کاندید شد.
بانو دادرس میگوید در این طرح موضوع سرپرستی معاون زن در نبود والی هم شامل است. سخنگوی وزارت امور زنان می‌افزاید در حال حاضر در معاونیت امور اجتماعی 34 ولایت مردان گماشته شدند و به جای آنان زنان گماشته می‌شوند. طرح وزارت امور زنان چند روز پیش بر رئیس جمهوری رأی شد و دیروز دوشنبه در جلسه کابینه تایید شد. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور گفت که برای تطبیق این طرح به اداره مستقل ارگان‌های محل هدایت داده شده است. با گفته مسئولان وزارت امور زنان، تا به حال تنها معاونان 5 ولایت زنان هستند که در این اواخر برخی از آنان برکنار شدند. از سوی دیگر شماری از والیان اسبق زن میگویند که در این بخش کار کردن در ولایت ها دشوار است و حکومت باید برای معاونان زن صلاحیت کامل دهد. حبیب سرابی والی بامیان در زمان ریاست جمهوری حامد کرزی به رادیو آزادی گفت
موجودیت زنان در هیئت اداری یا در جلسه اداری ولایات بسیار مهم و ضرور است و باید صلاحیت های لازم برش داده شود تا در امورات مختلف رسیدگی کنه. این یک قدم مثبت تلقی میکنیم.
حبیب سرابی میگوید با آنکه در زمان ولایت زنان هم در دفترش کار میکردند، اما باز هم با مشکلات مواجه میشد. در همین حال شماری از زنان فعال سیاسی و مدنی میگویند حکومت باید در این بخش زنانی را بگمارد که توانایی داشته باشند و به آنان صلاحیت کامل داده شود. فتانه گیلانی رئیس جامعه زنان افغانستان در رادیو آزادی گفت
بله، چیزی که بسیار زیاد مهم است است که زنهایی باید گرفته شود که اونا توانمندی از را داشته باشن و مدیریت خوب بکنن، مخصوصا در ولایت هایی که ناهمن است، در اونجا مثلا بر زنها بسیار کار نشده و اینا بتانن که بر زنها بسیار زیاد محصر واقع شود.
با گفته بانو گیلانی، مشارکت زنان در ادارات دولتی تنها نباید محدود به آمار و ارقام باشد، بلکه باید با آنان در رهبری و تصمیم گیری ها نیز سهم داده شود. رادیو آزادی.
مسئولان اداره امور مهاجرین و عودت کنندگان هرات می گویند شمار کارجویانی که به صورت قاچاقی به ایران می روند افزایش یافته است. این کارجویان می گویند با قبول احتمال خطر فقر، کشته شدن، شکنجه و لاتکوب از سوی نیروهای ایرانی قاچاقی سفر می کنند. شاپور صابر موضوع را دنبال کرده است.
کارگران زیادی در گوشه های از شهر هرات در انتظار پیدا کردن کار هستند، اما شیوع کووید 19 بیشتر کارهای ساختمانی را متوقف کرده و از پیدا کردن کار خبری نیست. بیشتر این کارگران مانند گل محمد سابقه سفر قاچاقی به کشور ایران را دارند، اما برای پیدا کردن لقمه نان مجبور هستند که راه سفر قاچاقی را با قبول خطر دوباره در پیش گیرند.
پنج دفعه با پاسپورت رفتیم، یک چهار دفعه هم قوچقی رفتیم، پس مجبور ما هم قوچقی بریم به ایران بریم. اگر غرق شیم به دریا مجبوریم بریم، اگر نشیم هم مجبوریم بریم. دیگه به خاطر رضای فامیل خود، به خاطر کاروبار اینا نباشه مجبوریم بریم. اگر کاروبار باشه ما دیگه چی مرگ ما که یا به ایران یا به پاکستان بریم.
طی ماهای ثور و جوزا دو مورد بدرفتاری و شکنجه مهاجرین افغان در کشور ایران خبرساز شد. شکنجه و غرق کردن اجباری ده‌ها مهاجرین افغان در رودخانه هریرود و شلیک به موتر حامل مهاجران افغان در شهر یزد ایران که به کشته شدن سه تن انجامید، نتوانسته که قافله سفر قاچاقی به ایران را متوقف کند. یوسف عبدالظاهر، دو تن از باشندگان هرات که قصد سفر قاچاقی به ایران را دارند، ترس تکرار این سناریوهای غم‌انگیز از سوی نیروهای ایرانی هستند.
ده دفعه به ایران رفتیم، الان خطر داره، الان مجبوریم، میخوام پس بریم به ایران. اینجا کاروبار نیست، هیچی نیست، زندگی سخت.
دوباره مجبوریم، از دادشم بدبختی باید بریم به ایران برم. این دفعه اگه برم به ایران برم، وعدت پاسپورت را ندارم که میبگیرم. این دفعه اگه مر بگیرم، اگه 6 ماه 7 ماه رو بندی برم، مجبورم پس برم. اینجا وضعیت کاروبار خیلی خوب هم نیست.
شیوع کووید 19 در ایران و دسترسی نداشتن افغان‌ها به خدمات صحی باعث برگشت داوطلبانه مهاجرین افغان از ایران شد. در نبود کار، باز شهروندان افغان مجبور به سفر قاچاقی به ایران شدند. بیش از 4 ماه می شود که ایران مرزهای خود با افغانستان را به دلیل شیوع کووید 19 مسدود کرده است. جاوید نادیم، رئیس مهاجرین و عودت کنندگان هرات می گوید که طی 5 ماه اخیر در حدود 150 هزار مهاجر از طریق مرز اسلام قلعه به هرات آمدند و شماری از این افراد دوباره قاچاقی به ایران سفر کردند.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، تا لحظات بعد گزارش جالبی داریم درباره این که فرهنگ کتابخوانی و مشاعره و قصه خوانی به خاطر سوشل میدیا کمتر شده، مخصوصا در بغلان. اما پیش از اینکه به او گزارش بپردازیم، یک مطلب خارجی را می‌شنویم. با ورود وزارت خارجه آمریکا گفته به محصلین بین المللی در آن کشور در صورتی که درسهایشان در خزان پیشرو آنلاین شود ویزای آمریکا را نمی‌دهد. این موضوع بیش از 1 میلیون محصل بین المللی در آمریکا را نگران ساخته است. شورای آموزشی آمریکا این رهنمود را وحشتناک خوانده. زرغون منگل جزئیات بیشتر دارد.
وزارت خارجه آمریکا گفته اگر تمام صنف‌های درسی محصلین بین‌المللی در آن کشور در خزان امسال آنلاین شود، دیگر به آنها ویزه ورود به آمریکا را نمی‌دهد. این اقدام به خاطر شیوع ویروس همگیر کرونا اتخاذ شده است. اداره مهاجرت و گمرک ایالات متحده روز گذشته این رهنمودها را منتشر کرد. این اقدام اکنون بر بیش از 1 میلیون محصل بین المللی در ایالات متحده اثر می گذارد. در بخشی از اعلامیه اداره مهاجرت و گمرک آمده که محصلین بین المللی که فعلا در امریکا درس می خوانند باید در صورت آنلاین شدن دروسشان آن کشور را ترک کنند. بر اساس اعلامیه اگر چنین نشود ممکن است با عواقب جدی به شمول اخراج اجباری مواجه شوند. وزارت خارجه امریکا در سالهای 2018 و 2019 بیش از 398 هزار ویزه به محصلین صادر کرده بود. حدود 1.1 میلیون محصل خارجی در امریکا درس می خوانند. این تصمیم تازه کالج ها و پوانتون های امریکا را که برای فصل تحصیلی خزانی پلان درس های آنلاین را طرح کردند غافلگیر کرد. بعد از آغاز بحران کرونا، مقامات اداره مهاجرت امریکا معافیت موقت ویزه را برای محصلین در درس های آنلاین فصل بهار و تابستان ارائه کرده بودند که این معافیت در خزانه پیشرو از میان برداشته می شود. شورای آموزشی در امریکا که از رهبران حدود 1700 مرکز تحصیلات عالی نمایندگی می کند، اقدام تازه اعلان شده را وحشتناک خوانده است. این نهاد در اعلامیه گفته که این تصمیم به جای آن که مفید باشد ضرر می رساند.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
با ورود وسایل ارتباط جمعی مدرن به زندگی مردم، سنت شب نشینی و کتابخوانی جمعی در بغلان از میان رفته است. در گذشته در فصلهای بیکاری، مخصوصا در شبهای دراز زمستان، مردم دور هم جمع می شدند و به کتابخانی و قصه‌گویی می پرداختند. دسترسی آسان به کتاب، به خصوص رسانه های صوتی و تصویری و شبکه های اجتماعی، این سنت را تقریبا به صورت کامل از میان برده است. بشیر احمد غزالی گزارش می دهد.
عبدالقادر دهقان 70 ساله بیاد می آورد که در کودکی و جوانی به مجالس دور همی شرکت می کرد، قصه می شنید، به شعرخانی و کتابخانی بزرگان می نشست.
کتابخانه سابقه اسفلیخون می خواندیم، چی شیرین چی کتابی، چیز بود، خوجا حافظ بود، در کتاب نام کتاب نعمان بود، قصهش خوب بود، کتاب ورقه گلشا بود، بسیار خوب کتاب ها، خوب داستان ها بود، امی خواندن بود و توت و چارمه رو بزن و بکن و قهقه و خنده و شب و روز بکدیم، نه تلویزیونی بود، نه رادیویی بود، نه تیپی بود، هیچ چیزی که نبود.
غلام علی علمی از پل خمری که اون نیز در جوانی شاهد محافل شعر و قصه بود میگوید:
قبل از تشدید یافتن نامنامه‌ها بسیار محافل خوبی فرهنگی بود، محافل های شب شعر بود، محافل های فرهنگی بود، محافل های ادبی بود. اما با تعصب با تشدید یافتن نامنامه‌ها، موقع انفجارات، موقع اعمال اتحادی، باعث شد که مردم ترجیح بدن که گوشه بشینن، جان خود حفظ کنن، پشت گپا نگردن. مردم فرهنگ مطالعه را اهمیت نمیدن، رجوع میکنن به فیسبوک، رجوع میکنن به گوگل، مسائلی را که کار دارن از طریق اینترنت جستجو میکنن، در کتاب مطالعه رجوع نمیارن.
محافل شعر و قصه خوانی در دوره های پیش از تجاوز شوروی وقت بر افغانستان بخشی از فرهنگ مردم شمارده می شد، ولی بعد از آن که مردم درگیر جنگ و مهاجرت شدند و اکنون که به جای کتابخوانی به سریال های تلویزیونی و شبکه های اجتماعی روی آورده اند، این فرهنگ رو به زوال گذاشته است. زکریا ناصری رئیس اطلاعات و فرهنگ بغلان می گوید: اینجا نه تنها محافل شعر و قصه از میان رفته، بلکه فرهنگ مطالعه نیز کمرنگ شده و باید کاری در زمینه انجام شود. آقای ناصری میگوید شاید احیای فرهنگ شعر و قصه در کوتاه مدت مشکل باشد، ولی برنامه های ترویج فرهنگ مطالعه را از مکاتب آغاز کرده است.
ما اگر بخوایم فرهنگ مطالعه را تقویت ببخشیم، باید از مکاتب ما شروع بکنیم. روی اطفال، دوره کودک و نوجوان باید در مکاتب کتابخانه اطفال کودک و نوجوان ایجاد باشه که این میتره نسل جدید ما را با فرهنگ مطالعه خوب بته و عادت بته. یک مکتب تانستن فعلا فعال بسازن در مکتب نسوان گاهشاد بگم دستوار معدن است که متاسفانه بشوی ویروس کرونا یکی از سالشای عمده فرالای ما بود.
اومی افزاید جا افتادن سریال ها و شبکه های اجتماعی و تلفن های هوشمند که جای مطالعه را گرفته خیلی زیانبار است و باید از ادامه آن که نسل را معتاد و وابسته به خود کرده است جلوگیری شود.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به پایان برنامه های امروزه رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. من سید سمیع عباس و میر محمد صافی از بهیس تکنیکر از رادیو آزادی با شما خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارتون.